الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
شما وقتی به خدا گفتی وقت ندارم، حال ندارم، حوصله ندارم، وقتی صدات میکنه برای نماز، خدا هم به دنیا میگه بدومش، دنیا هم بهت میگه منم حوصله تو رو ندارم. هر جا میزنی میخوری به سنگ، میخوری به دیوار. گفت دنیا هر کس دنبالت اومد بدومش، و هر کس اومد دنبال من تو برو خدمت کنش. این قاعده ما عبدیم. عبد یعنی حیثیتش اطاعت، حیثیتش این هستش تو اصلا به این دنیا آمده عبودیت بکنی. عبودیت فلسفه وجودی توه. سبک شمردن نماز بی ادبیه. حی علی الصلاه یعنی برو بیا. 12 تا بدو داره تو. حی علی الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ببینید وقتی که چند نفر مسیری رو طی می‌کنند که با فراز و نشیب‌ها و سختی‌های روبرو هست، بعضی‌ها خیلی قدرتمندانه از این مسیر رد میشن، آدم‌های جوان، قوی، بزرگ‌ها. گاهی وقتا بچه‌ها، پیرها، ضعیف‌ها، مریض‌ها این مسیر رو خوب نمیتونن طی بکنن، وسط راه میمانند. شفیع چه کار میکنه؟ شفیع میاد همراهی میکنه با این ناتوان که خودش زحمت کشیده، مقداری از مسیر رو آمده، مقدار مهمی از مسیر رو آمده، بیش از نیمی از مسیر رو طی کرده، میاد به کمکش و یاری میده او رو که بتونه این مسیر رو طی بکنه. شفاعت هست، همراهی هست. اما کسی که از اول نیامده تو مسیر، حرکت نکرده، شفاعت در مورد او اساسا معنا نداره، چون اصلا نیامده، راه نیفتاده که بخواد کسی بره به او کمک بکنه. شفاعت یعنی یک کسی که مسیر رو اومده میتونه بیاد، حالا به دلایلی خوابش برده، ناتوانه، نمیتونه، بلندش کنی بیاریش. اما کسی که از اول هیچ حرکتی نکرده معنا نداره شفاعت. شفاعت همراهی، یا اصلا نیومده تو مسیر که بخوایم بی کمکش بکنیم بیاریمش. وقتی رسول خدا میفهمد من فلان کس رو شفاعت نمی کنم، یعنی عمل او مثل این هستش که هیچ کاری نکرده، اینقدر زایه است، اونقدر تباهه، اونقدر بی حرکت میکنه انسان رو این کار، که شفاعت معنا نداره در مورد این فرد. یکی از اون کارا قیل و قال و بگو مگوه. این کار خیلی زشتیه. پیامبر میفهمد حق تو، اگه حق با تو هم هست مواظب باش دهن به دهن هم دیگه نشی. خب بگو مگو اینجوریست. یکی از کارهایی که تمام اعمال انسانو ضایع میکنه و تباه میکنه سبک شمردن نماز. یعنی شخص انگار هیچ کاری انجام نداده. من یه چیزی به شما بگم خیلی تکون دهنده است. به کرات من دیدم آدمهایی که نمازشون رو سبک میشمرن، بارها دیدم اواسط عمر، اواخر عمر به کفر هم گرایش پیدا کرده، به یه جایی رسیدن که خودشون این تکرار بی ادبی هاشون به خداوند، که وقتی خداوند موقع نماز صداشون میکنه اصلا اهمیت نمیدن، موجب شده که اون مقدار نمازشون هم دیگه هیچ فایده ای نداشته و واقعا به صفر رسیدن، به پوچی رسیدن. دیگه ترس از آخرت، ترس از خدا، ترس از جهنم، ترس از مردن، خیلی چیزا رو از دست دادن، راحت بیادبی کردن، جلوی خیلی چیزا ایستادن. اون مقدار ایمان ظاهری هم که داشتن از کفشون رفته. خیلی این حالت خطرناک هستش. پس فرمود کسی که نماز و سباک بشموره لا ینال و شفاعتی، من استخف به صلاته ولای يرد علی الحوض لا والله، به خدا پیامبر میگه به خدا این شخص کنار حوض کوثر به من وارد نمیشه. پیامبر تاکید میکنه یعنی اساسا مسیر او در قیامت اینجوری نیستش که یه مسیر رو صراط طی بکنه بعد رو صراط بمونه، میخواد بخوره زمین، میخواد بیفته توی جهنم، چون صراط گفتیم از توی جهنم رد میشه دیگه، از روی جهنم نمیره، درست از تو خود جهنم رد میشه، میخواد بیفته اون تو. حالا پیامبر امیرالمومنین یک معصومی، یک شهیدی، یک عالمی بیاد دستشو بگیره شفاعتش میکنه، اساسا از همون اول تو جهنمه. این پیامبر میفهمد 20 خصلت هست که فقر میاره، یه کسی بخواد فقیر نشه باید این 20 خصلت رو بشناسه که از عوامل فقر بگریزه سراغش نیان. یکیش چی هست؟ الاستخفاف و به صلات، سبک شمردن نماز فقر میاره برای انسان، یکی از عوامل اینه، یعنی برکت و کار آدم میبره. علتش هم توضیح دادم قبلا، شما وقتی به خدا گفتی وقت ندارم، حال ندارم، حوصله ندارم، وقتی صدات میکنه برای نماز، خدا هم به دنیا میگه بدونش، دنیا هم بهت میگه منم حوصله تو رو ندارم، هر جا میزنی میخوری به سنگ، میخوری به دیوار. وقتی با خدا درگیر میشی دنیا داد درگیر میشه، دنیا دست خداست، اسیر خداست، مخلوق خداست، معصوم هم هست دنیا. گفت دنیا هر کس دنبالت اومد بدونش و هر کس اومد دنبال من تو برو خدمت کن باش. یه قاعده است، یادتون هستی امام باقر فرمود چی؟ ریشه همه بدبختی های آدم ها از تنبلی و بی‌حوصلگی. یه آدم خدا را قبول داره، دین را قبول داره، پیغمبر را قبول داره، نماز هم قبول داره، ولی تنبلی میکنه، بی‌حوصلگی میکنه، چه بدبختی سرش میاد. خداوند برکت رو از عمرش برمی‌داره. شما بگید آقا این همه بچه پولدار ما داریم میشناسیم، آدمای ثروتمند هستیم، نماز هم نمیخونن، اصلا نماز نمیخونه، حالا سبک چمردن که هیچی، نماز نمیخونه، وضع مالیش هم توپه. خدا میگه اون برکت نیست، اون وزر و وباله که من دادم بهش برای اینکه عذاب بیشتری بکنه. هر چی ثروت میره بالاتر فشار خون چی میشه؟ باش میره بالا. این تحقیقات قطعیه ها، توضیح دادیم قبلا بین آسایش و آرامش رابطه چی برقراره؟ عکس برقراره. یعنی شما هر چی سطح پولت و سطح آسایش میره بالا، آرامشت چی میشه؟ آرامشت کم میشه. آسایش توضیح دادیم مثل قند میمونه، مثل چربی خونه، مثل شیرینیه، مثل نمکه، هم خوشمزه است هم واجب و لازم آسایش. اما از یه مرحله که میره بالاتر، همون قند خوشمزه، همون نمک لازم، همون چربی خوشمزه میشه عامل مردن آدم، عامل قتل آدم، اضافه که میشه خطرناکه. آسایش یه مقدارش خوب آدم تلاش کنه براش، یه کمی بود و یه مقدار وضع خونه خوب باشه، رو به راه باشه، تو آسایش باشه، این خوب، عبادت هم هست، ثواب هم داره آدم برای آسایشش تلاش بکنه. اما اگه یه مقدار که میگذره نتیجه عکس میده، اعصاب آدم خرد میشه، چون وابستگی، دلدادگی بیشتر میشه. یه کسی که 3 تا مغازه داره دیرتر خوابش میبره شبا، یه کسی که چند تا ماشین داره، چند تا کارخونه داره، این نمیتونه راحت بشه یه لقمه غذا بخوره، اصلا نمیتونه بخوابه، همیشه فکرای اینا اصلا نمیذاره آرامش داشته باشه. تا میخواد 5 دقیقه، 1 ساعت، 1 روز راحت باشه، 30 دفعه بهش تلفن زنگ میزنن، آقا کارخونه اینجوری، چک اینجوری، برق کارخونه اینجوری، کارگرها اینجوری شد، حقوق اینجوری شد، اصلا نمیتونه. این وزر و وباله، برکت نیست. برکت دزدی نیست، با رانت و دزدی و پارتی بازی و کلاهبرداری برکت نمیده، همش وزر و وباله، آتش جهنمه. برکت یعنی مبارکی داره، یعنی پولش خیر داره، برکت داره، کارش رونق داره و برکت داره و برکتش هم با مبارکی هست، اموراتش میگذره، شیرین هم میگذره. کل عمل یعمله لا یعجر علیه، این رمزه هستش، اون رمزی که بهتون گفتم که شفاعت نمیشه، دقت کنید، اون رمزی که چرا شفاعت نمیشه، گفتیم شفاعت یعنی چی؟ یعنی همراهی با یک ناتوان تو مسیر، ولی وقتی اساسا مسیری طی نشده همراهی معنادار نیست، همراهی معنادار نیست. اینجا حضرت میفرماید چی؟ میفرماید که و کل عمل لعمله لا یعجر علیه، هر عملی انجام بده اجر نداره. آقا اگه یک کسی زنا کرد عملی رو مرتکب شد ثواب میبره یا نه؟ شراب خورد یه عملی رو مرتکب شد ثواب میبره یا نه؟ دزدی کرد یه عملی رو مرتکب شد ثواب داره یا نداره؟ این ثواب داره. زنا بکنه، شراب بخوره، دزدی بکنه، اون گناهش جدا عمل سالم اگه انجام بده حساب میشه. اما نماز رو اگه کسی سبک بشماره هر عملی انجام بده حساب نمیشه. ترک نماز هیچ لذتی نداره. انسان اگه یه موقع یه گناهی مرتکب شد تحت تاثیر یه لذت ممکنه مرتکب بشه. ترک نماز چه لذتی داره؟ ببینید، یه کسی که زنا میکنه، شراب میخوره، قمار میکنه، دزدی میکنه، از عمل خودش هم خیلی وقتا اکثر قریب اتفاق بواد ناراحته، دوست نداره این کار انجام بده. خودش داره این کار انجام میده، لذتی هم نمیبره، ممکنه لذتی مثلا نبره، یا اگه لذت هم میبره میفهمه گناه کرده، میفهمه بیادبی کرده. اما کسی نمازش رو سبک میشماره اصلا یه همچنین احساسی بهش دست نمیده. شما یه نوکر داشته باشید، دقت کنید، تو خونه شما یه کاریو کرده همیشه انجام میداده یواشکی که شما نفهمید، مثلا پول برمیداشته یواشکی، یواشکی غذا برمیداشته، میوه برمیداشته، به شما هم نمیگفته، یه دوزی میکرده، یه جای دروغ میگه. اگه لو بره یا با اون حالت بیاد یا من یه همچین جنایتی کردم، عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام از شما، نوکر وظیفش این است که نوکری کنه دیگه، دزدی نکنه، دروغ نگه، انجام وظیفه کنه، یه جاهای دستوراتی رو انجام نده، بیاد به آقا من شما این دستوراتی که میدادید مثلا گلا رو انقدر آب بده، من همیشه آب نمیدادم، گفتی مثلا انقدر غذا به بچه بده، من نصفشو میدادم، بچه نصفشو برای خودم برمی‌داشتم، منو ببخش، عذرخواهی میکنم، پشیمونه. هر وقت صداش میکنی با سر میاد، بله قربان بفرمایید، برو این کارو انجام بده، چش قربان، حالا بعدن کوتاهی هم میکنه تو عمل. سبک شمردن نماز بی ادبیه. حی علی الصلا یعنی بدو بیا، 12 بدو داره تو حیه، حی علی الصلا، حی علی الصلا، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر الابل، حی علی خیر الابل، 3-6 توی اذان، 6 هم در چی؟ اقامه دیگه. 12 بار خدا میگه بدو بیا، خدا میگه انگار کار دارم بابا. یه کسی تو خونه یه نوکر اینجوری داشته باشه دوباره سوارش بکنه بگه نمیام، چجوری میشه؟ چیکار میکنه با این نوکر؟ یه رئیسی یه مرعوسی داشته باشه، مثلا سرهنگ صدا کنه سرباز، به سرباز بگه سرباز بودو بیا اینجا، اوه بابا کار دارم خودت بیا، این چجوریه؟ این چیکارش میکنه این سرباز اینجوری رو؟ شما خود چیکار میکنه اگه همچین نوکری داشته باشی تو خونه؟ پولشو داری میدی، حیاتش مال توه، هستیش مال توه، خرجش مال توه، اصلا به این عنوان هستش، نوکر عبده، کارش اینه، اصلا استخدام شده برای همین کار. من وقت ندارم بابا، کار دارم، دارم کارتون میبینم، دارم فیلم نگاه میکنم، فعلا کار شخصی دارم، اصلا چی نگه میداری نیروی اینجوری؟ تو اصلا استخدام شده برای این کار، بیان من حوصله خدا رو ندارم. ما عبدیم، عبد یعنی حیثیتش اطاعت، حیثیتش این هستش تو اصلا به این دنیا آمده عبودیت بکنی، عبودیت فلسفه وجودی توه، ولی خدا صدات میکنه نمیدونی من کارهای دیگه دارم، کار شخصی دارم، خدای حالا وقت تو رو ندارم، حوصله تو رو ندارم، باشه بعد. خیلی جنایت بزرگیه، خیلی بیادبیه، خیلی خطرناکه. میگه هر کاری آدم میکنه هیچیش نمیمونه برای آدم، الله اکبر، تمام زحمات آدم هدر رفته، هیچی نمیمونه. من به شما میگم از روانشناسی، این آدمایی که نمازشون سبک میشمارن ها، هر وقت نگاش بکنی تو دلش که مراجعه که میکنه میبینی هیچی نداره، حرام های دیگر هم بعدم راحت تر مرتکب میشن چون هیچی ندارن، واقعا اعتقادشون به خدا، قیامت، مرگ، شب اول قبل به صفر میرسه. دعاش قبول نمیشه، دعاش بالا نمیره به آسمون اصلا، هرچی حرف بزنه، هرچی ناله کنه، هرچی دعا بکنه خدا بهش توجه نمیکنه، چون بی توجه به خدا. خدا میگه من در روز 10 بار دارم تو رو صدا میکنم، تو به من توجه نمیکنی، بعد تو توقع داری بگی خدایا یک کسی هم دعای تو رو بشنوه، اصلا فرشته ها دعای تو رو بالا نمیبرن. خیلی بی ادبی بزرگی ها ما ساده میگیریم اینا رو. یعنی باید منتظر هر حادثه تو زندگیش باشه، ذلیل از دنیا میره، خار از دنیا. اون لحظه ای که افتاده ممکنه تو خانواده خودش هم خیلی محترم از دنیا بره ها، اینکه یه ذلیل از دنیا بره، نه اینکه واقعا همیشه یه صورت ذلت آور باشه، اما افتاده توی خونه 1000 نفرم دورشن، آقا جون، مامان جون هم دارن بهش میگن، اما میبینه که ملائکه دارن سیلی میزنن بهش. گاهی هم تو دنیا با ذلت از دنیا میره، تو دنیا با ذلت از دنیا میره، واقعا هم صورتش هم صورت ذلیلانه است، استقبال ازش با شکنجه است، با تشنگیه، با آتشه، با گرزه، گرسنه از دنیا میره. یعنی این احساس گرسنگی، ولو یه خروارم غذا خورده باشه، با آزار و احساس گرسنگی شدید از دنیا میره. الله اکبر. تشنه از دنیا میره. اگر همه آبای دنیا رو هم بهش بدن، آتشش برطرف نمیشه. چه شکنجه ای. یعنی چی؟ نه اینکه این اون لحظه احساس تشنگی میکنه، احساس گرسنگی میکنه، میمیره. خیر، با احساس گرسنگی و تشنگی که بعداً استمرار خواهد داشت و برطرف نخواهد شد، وارد برزخ میشه. یعنی این شروع ماجراست. شروع ماجراست. ببینید، یه موقع است نمیخواد خدا آدمو بترسونه، آدم میترسه. یه مار میبینه، یه شیر میبینه، یه عقرب میبینه، یه خرچنگی میبینه تو دریا، هزاران حیوان وحشتناک، کسی کوسه یه دفعه جلوش میاد، آدم وحشت برش میداره. یه سیلی، یه زلزله، یه دشمنی، آدم میترسه. خدا نمیخواسته بترسونه، تو میترسی. اما اگه خدا تصمیم بگه یه نفر رو آشفته کنه چی میشه؟ خدا میخواد یه نفر رو بریزدش به هم. آخ 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 آخ. خدا میخواد اینو به وحشت بندازه. یوکل الله، الله موکل میکنه یه کسی رو، میگه تو برو بریزش به هم، آشفتش. اون چه آشفتگیه که آدم گرسنه هست، تشنه هست، ذلیل، با خاری رفته اونور، حالا میخوام بترسوننش. اگه خدا بخواد یه نفر رو تو فشار بذاره و تنگ بگیره به یه نفر، چه اتفاقی برش میفته؟ الله اکبر. ببینید، یه بی‌حوصلگی و بی‌ادبی چقدر بلا سر آدم میاره. یه بی‌مبالاتی نسبت به فرمان خدا. نه اینکه خدا با این کارو میکنه، دقت کنید، این که میگه خدا وکیل میذاره، چی میذاره، چی میذاره، چی میذاره، این در واقع باطنی هست که از سبک شمردن نماز انسان برای خودش درست کرده. خود انسان این بلا رو به سر خودش آورده. باطن سبک شمردن نماز این حالت رو هستش. خودت این کار رو با خودت کردی. قبرش تاریک هستش. تاریکی هم باید تحمل کنه. توی اون تاریکی و وحشت، اون همه فشار و بدبختی.